آهای کوچک و متوسط در ایران از سازمانی به سازمان دیگر فرق میکنه. ارگانها و سازمانهای مختلف هر یک بنا به مقتضیات کاری خودشون تعریف و تقسیم بندی بنگاه‌ها رو از حیث بزرگی، کوچکی و متوسط بودن انجام میدن. بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از 50 نفر در اونها مشغول به کار هست. مرکز آمار ایران کسب و کارها رو به 4 گروه و طبقه تقسیم کرده: کسب و کارهایی با 9 تا 11 کارگر، گروه دوم 49 تا 100 کارگر، گروه سوم از 99 کارگر تا 50 کارگر و بیش از 100 کارگر، بنابر تازه ترین تعریف سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی. صنایع کوچک رو به صنایعی میگن که تعداد شاغلانشون بین 5 تا 50 نفر باشه، و صنایع بزرگ صنایعی هن که تعداد شاغلان اونها بیش از 50 نفر باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد برای صاحبان همه صنایع توفیق داریم، آرزو میکنیم سلامتی، موفقیت، و امیدواریم روز به روز بتونن به کسب و کارشون رونق بدن. دعوت میکنم با برنامه کارخانه همراه باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز سلام. این ویژه برنامه کارخانه از رادیو اقتصاد است که میشنوید. به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک، در این ویژه برنامه به معرفی صنایع کوچک و متوسط در ایران میپردازیم و با میهمانانی که دعوت کردیم بیشتر شما را از جنبه‌های مختلف این صنایع آگاه خواهیم کرد. در این حال چشم‌اندازهای روشن پیش رو را هم به اطلاع شما خواهیم رسوند. در این برنامه من ناصر خیرخان میزبان مهمانانی خواهم بود از وزارت صنعت، معدن، تجارت و همچنین از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایران و همینطور از اتاق بازرگانی. و در این حال شما شنوندگان و فعالان کسب و کارهای مختلف در صنایع کوچک میتونید در این برنامه پیش ما باشید، با مهمانانی صحبت خواهیم کرد و البته از طریق پل ارتباطی ما در رادیو اقتصاد به این برنامه بپیوندید. خب همونطور که خدمت شما اشاره کردم، این ویژه برنامه کارخانه از رادیو اقتصاد هست به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک و متوسط، و در این حال همونطور که خدمتتون اشاره شد میزبان مهمانان گرامی آقای مقیسه هستم، متخصص اقتصاد و مدیر عامل و رئیس محترم هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، و همینطور آقای دکتر موسی احمدزاده از اعضای محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. به هر دو مهمان در استودیو سلام میگم، خوش آمد و همچنین تبریک این روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خیرخواه، من هم خدمت جناب عالی عرض سلام و احترام دارم همچنین خدمت جناب آقای احمدزاده. در خدمت شما هستم. روز 21 مرداد روز حمایت از صنایع کوچک رو هم خدمت همه صنعتگران این حوزه تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر احمدزاده.
سلام عرض ادب خدمت شما و همینطور جناب آقای دکتر مقیسه و شنوندگان خوب این برنامه، بنده هم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. همونطور که اشاره کردم در جمع ما معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت و رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم هستن، آقای دکتر علی رسولیان، منتها از طریق خط تلفن. آقای دکتر بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید به این ویژه برنامه در رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و میهمان عزیز برنامه.
آقای دکتر خیلی متشکرم از همراهیتون در این ویژه برنامه. اجازه میخوام خیلی کوتاه با توجه به اینکه راجع به یک بخش مهم در اقتصاد ایران داریم صحبت میکنیم و گفته میشه در برخی از آمارها که بیش از شاید 90% بخش صنعت ایران رو صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدن. حالا این آمارا رو هم اصلاح بکنید، چون عمدتاً در نظرات کارشناسان این کلمات و اعداد رو میشنویم. آیا امروز که داریم صحبت میکنیم در 1401 و استراتژی هایی که حدود 12 سال در ایران روی توسعه اقتصادی ایران بسته میشه هر سال و مجموعه آنچه که خواستهای ملی است در برنامه‌های توسعه، یک نمای روشنی از صنایع کوچک و متوسط در وزارتخانه در اختیار هست که بدونیم باید چه بکنیم برای نگهداشت اینها، توسعه و پیشرفت و رشد اینها؟
خب آماری که جناب علی فرمودید، آماری که ما دادیم حداقل در حوزه شرکا و نواحی صنعتی کشور، 94% صنایعی که در شرکا مستقر هستند صنایع کوچک هستند، یعنی زیر 50 نفر کارکن با اون تعریفی که مرکز آمار ایران داره و ما داریم، صنایع زیر 50 نفر کارکن رو صنایع کوچک تلقی میکنیم، زیر 10 نفر کارکن رو خرد و صنایع 50 تا 100 رو صنایع متوسط و بیشتر از 100 رو هم. و به این بخش که اشتغال بالایی هم داره توجه خاصتری بشه، لذا به همین هدف سازمان صنایع کوچک بعد از انقلاب شکل گرفته و ما الان 85 خدمت حمایتی رو داریم عرضه میکنیم. البته صنایع کوچکی که ما بیشتر مورد توجه ما هست و ما داریم حمایت میکنیم صنایع کوچکی هستن که در شرکای صنعتی مستقر هستن و عمده اونهایی هستن که در حوزه صنعت دارن کار میکنن. غالباً با بخش‌های کوچک و متوسط تولیدی زیادی رو داریم در حوزه‌های کشاورزی، در حوزه‌های گردشگری و که خب اونها هم باید حتما نگاه متفاوت‌تری به اونها بشه و حالا دولت هر سال حداقل بانک مرکزی ابلاغی متفاوتی رو برای صنایع کوچک و متوسط دارن. نتایج نشون میده که وضعیت صنایع کوچک و متوسط ما نسبتاً خوبه، حداقل در این چند سال به دلیل محدودیت‌هایی که در واردات ایجاد شده، فرایند حمایت‌هایی که داره انجام میشه و یه اجماعی در حمایت از تولید در سطح کشور ایجاد شده، خب روند بهتری رو شکل گرفته، هرچند که مشکلاتی هم وجود داره که حالا من به جاش خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه عرض خواهم کرد.
من با توجه به اینکه هم از اتاق بازرگانی پیش ما هستند و هم از صندوق ضمانت سرمایه گذاری که به عنوان یک رکن کلیدی و استراتژیک در حمایت صنایع کوچک نقش آفرینی میکنن و از طرفی اتاق بازرگانی هم درگیر این موارد هستن، بگذارید خیلی خلاصه بپرسم که آیا در تعامل با بخش خصوصی امروز مشکلات واحدهای کوچک و متوسط روشن و مبرهن، ما دسته‌بندی روشنی داریم؟ چون بارها در مصاحبه‌ها از این سخن به میان میاد که ما میدونیم مشکلات اینها چیه، بنابراین داریم بر همین اساس هم مواجه میشیم و مسائل رو حل میکنیم.
حالا مشکلات رو تقریبا هم اتاق بازرگانی، هم بخش‌های خصوصی، هم آرزیابی‌هایی که ما داریم انجام میدیم در سازمان و همکارانمون در سطح کشور دارن انجام میدن تقریبا روشن هست. این که ما بتونیم راهکاری برای این مشکلات به هر حال پیدا کنیم و مسیر رو بتونیم دقیق طی کنیم و اینا رو حل کنیم، خب اون جای بررسی بیشتری رو داره. یکی از عمده مشکلاتی که الان وجود داره و احتمالاً همکاران ما در اتاق بازرگانی و بقیه بخش‌ها هم خواهند فرمود، بحث حالا نوسانات سینوسی که در صد کشور در حوزه اقتصادی وجود داره و در چند سال گذشته بوده. صنایع کوچک صنایعی هستن که خیلی زود تحت تاثیر قرار میگیرن و به خصوص مؤلفه‌های اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی که وجود داره، به خصوص شاخص‌های منفی، اینا رو تحت تاثیر قرار میده. حالا مباحث برنامه‌ریزی رو براشون سخت میکنه و به نوعی این که بتونن تمرکز کنن بر تولید رو با مشکلاتی مواجه میکنه. وقتی که شاخص‌های کلان اقتصادی تغییر میکنه، نرخ تورم تغییر میکنه، توان مردم برای خرید کاهش پیدا میکنه، اینا عواملی هست که به شدت بنگاه اقتصادی رو تحت تاثیر قرار میده. لذا اینکه ثبات اقتصادی در سطح کشور وجود داشته باشه یکی از موضوعات مهمی هست که به هر حال مورد نیاز هست برای اینکه صنایع کوچک بتونن کار خودشون رو انجام بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، همراه ما باشید. میخوام که در یک جنبندی برای تاثیرگذاری مساعد بپرسم که خب مسلما نقش صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک یعنی واقعا انکارناپذیره و این امکانات امکانات فوق‌العاده است از نظر بودن و انجام دادن. ولی پیش از اون بد نیست که تحلیلی هم از آقای دکتر احمدزاده به عنوان کسی که با بخش خصوصی عمدتا روبرو هستند و دستن در کار رو درگیر مسائل خرد و کلان این حوزه بپرسم که چه نظری دارن در باره آنچه که آقای دکتر رسولیان گفتن. بعد آقای مقایسه در این باره بیشتر بفرمه. آقای احمدزاده
سلام عرض ادب مجدد. به هر حال مشکلات صنایع کوچک و متوسط در کشور ما همیشه مشکلات بوده. وعده هایی که دادیم تحقق پیدا نکرده. ما بریم ببینیم کشورهای توسعه پایدار بنگاه های کوچک و متوسط رو چگونه ازش استقبال میکنن. ما باید یاد بگیریم که چرا و چطور کشورهای توسعه پایدار تونستن همیشه در صنایع کوچک و متوسطشون ارزش آفرینی بکنن. شما فقط بوروکراسی های پیچیده و دیوانساری رو برداریم، اون بانک، مالیات، بیمه رو بیایم تسهیلگری بکنیم، شما یعنی چابکسازی بکنیم، اجایل بکنیم. سازمان های کوچک و متوسط که اشاره کردیم در تمام دنیا براش فرش قرمز پهن میکنن، اینجا ما دیوان سالاری و بروکراسی داریم که یک بنگاه کوچک یا همون خرد، من اینو میخوام تشبیه بکنم آقای دکتر مقیسه، در دنیا مگا پروژه ها این لوکوموتیو میمونه که واگن ها رو پشت سرش میکشه. ما اون 2% رو باید نگاه ویژه بهش داشته باشیم که بیایم ما مثال بزنیم از کره جنوبی. کره جنوبی چیکار کرده؟ دو تا یا همون نشان تجاری بسیار بزرگی داره که سهم موثری از بازارهای جهانی رو به دست آورده و اون دو تا مگا پروژه کره که در 40 50 سال گذشته سهم موثری از بازارهای جهانی رو به دست آورده، ما اولین 2% ما باید راه بیفته.
جلوه تازه اونم البته داریم که حتما دوستان بهتر میدونن، تایوان هست. تایوان توی میکروتراشه ها امروز کل جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داده. توی موتورز میاد میگه که من اون چه که انتظار داشتم در 2022 در 3 ماه و 4 ماهه نخست به دست نیاوردم، چون تایوان تحت تاثیر پاره‌ای از رویدادها نتونست که فقط میکروتراشه من رو تحویل بده. در ایران این بوروکراسی روشنه، شاید میخوام بگم دهه هاست دربارش داریم میگیم. نه تنها این باشه، در مورد آب و برق هم توی کشور این بوروکراسی داره اذیت میکنه. آقای مقیس خیلی خوش آمدید. به عنوان کسی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک متوسط ایران هست، دیدگاهتون رو بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم خدمت آقای دکتر رسولیان سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم.
اینجوری عرض بکنم که همه چیز پول نیست، منتها در شرایط فعلی و بر اساس نیازهایی که واحدهای صنعتی کوچک به دلایل مختلف الان دارن مطرح میکنن، به هر صورت بحث تأمین مالی یکی از مهمترین چالش ها و یکی از مهمترین خواسته هایی هست که معمولا این واحدها به هر صورت مورد نظرشون هست، مورد تقاضاشون هست و ما به عنوان وزارت صنعت معدن تجارت یا در کلیتش دولت ناچار هستیم و البته لازم هم است که در این مسیر حرکت بکنیم. حالا من اگر بخوام این موضوع رو وصل بکنم به فرمایشات جناب آقای احمدزاده و بحث تغییر نگرش، میخوام در واقع به این موضوع بپردازم که یکی از پروژه هایی که در سال جاری شاید بتونم بگم 30-40% وقت کلیه تصمیم گیران و مجریان وزارت صنعت معدن تجارت رو به خودش اختصاص داده، بحث تأمین مالی زنجیره است. ببینید این از همون جنس تغییر نگرشه، یعنی به جای این که ما بیایم و به روش‌های سنتی، حالا در مملکت ما بیشتر تسهیلات و تأمین مالی در قالب بدهی هست که گرفتاری‌ها و مشکلات خاص خودش رو داره، ما برنامه‌ای که الان وزارت صنعت معدن تجارت طراحی کردن و به عنوان یه پروژه خیلی قابل توجه همه دارن پیگیری می‌کنن و خوشبختانه نظام بانکی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر در واقع ارکان حاکمیت دارن پیگیر این مسئله هستن و پشت این مسئله موندن، بحث تامین مالی زنجیر است. بنابراین میخوام بگم که در وزارت صنعت معدن تجارت به شکل عامش ما این تغییر نگرش ها رو شاهد هستیم و داریم تلاش میکنیم که انشالله وارد یه فضایی بشیم که با تکنولوژی جدید، با ادبیات جدید و با ساختارهای جدید بتونیم بخش از مشکلات صنعت رو و به ویژه واحد صنعتی کوچک رو مرتفع بکنیم.
اون چه که مطرح هست اینی که شاید از آمارهای 24 میلیون شاغلی که مستقیم و غیر مستقیم در بخش صنایع هستن آقای مقیسه، حدود 19 میلیون نفر گفته میشه که در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالن. فهرستی از مشکلات نیروی انسانی و مطالبات اونها هم مطرحه. آیا به نظرتون این پشتوانه مالی که الان وجود داره میتونه که یک کانون اثرگذاری در راه افتادن این واحدها، پایدار بودن این حرکت و تولیدشون باشه در بازار و با توجه به شرایطی که به هر حال ما متغیر تحریم رو نمیتونیم منکرش بشیم، متغیر محدودیت تبادلات بانکی که هزینه ها رو افزونتر میکنه و سختتر میکنه نمیتونیم منکرش باشیم، و اصلا مهمتر تغییراتی که ممکنه در برنامه ها و وعده ها در داخل خود ایران باشه، اینها رو چطور تفسیر می‌کنید؟
ببینید به هر صورت ما باید محدودیت‌های مملکت خودمون رو به هر صورت هم بشناسیم، هم درک بکنیم، هم باش همراه باشیم. اما این موضوع خب باعث نمیشه که ما دست رو دست بگذاریم و حالا با توجه به کمبود منابعی که وجود داره ما بخوایم در واقع صورت مسئله رو پاک بکنیم. ببینید به عنوان مثال در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و یا سایر صندوق‌هایی که زیر مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت دارن فعالیت می‌کنن، علارغم کمبود سرمایه‌شون، علارغم مشکلات در واقع مالی که وجود داره، به هر صورت ما داریم تلاش میکنیم که حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشیم و به تعدادی قابل توجه از واحدهای صنعتی که در واقع در سراسر کشور دارن نقش آفرینی میکنن کمک بکنیم که تامین مالیشون به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفته. ببینید این بحث، خیلی تمایل دارم که اگر البته فرصت اقتضا بکنه وارد این بحث تامین مالی زنجیره بشیم. یعنی میخوام بگم که به عبارتی به جای اینکه در یه زنجیره تامین اگر مثلا 10 تا واحد یا 10 تا در واقع فعال اقتصادی قرار دارن و قرار هست ما به تک تک اینها تامین مالی انجام بدیم، حالا چه در بازار پولی در قالب تامین مالی از قالب بدهی نظام بانکی یا در قالب بازار سرمایه، ما میتونیم تقریبا با مثلا 1/5 این عدد بتونیم کل زنجیره رو تامین مالی بکنیم و از اون محدودیت منابع بتونیم استفاده بکنیم و یک کار مؤثر و تاثیرگذاری رو در این راه داشته باشیم.
بسیار خوب. اشاره هایی که دکتر احمدزاده کردن، آنچه که آقای دکتر رسولیان هم مطرح کردن، آقای دکتر رسولیان هم به نکات مهمی اشاره کردن که خیلی وقتا ما در مصاحبه ها با مجریان متوجه میشیم که اشکال بر سر قوانینیه که یه طرفش رو درست کردیم یه طرف دیگه همچنان هست و اون به عنوان مخل حوزه واحدهای کوچک و متوسط اثر منفی خودش رو میذاره. ضمن این که همه دوستان ما الان هستن، هم آقای دکتر رسولیان و هم شما در استودیو، آقای سید جواد حسینی کیا از اعضای کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران هم دقایقی هست که شنونده و همراه ما هستند. سلام میگم به شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت هستید و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آیا امروز که داریم با هم صحبت میکنیم و در روز ویژه‌ای هست که به همین نامم هست، 21 مرداد، روز حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران، برای شما مجلسی‌ها، برای شما که در فراکسیون ویژه‌ای به این نام هستید، آیا یک شمای از قوانین مخل روشن هست که آنچه که دست و پاگیره، آنچه که خونسا کننده است، آنچه که کند کننده است، بذارید اینو بگم، آیا یه همچین چیزی الان براتون روشن هست که بتونید روی اون متمرکز بشید و اون مانع رو بخواید بردارین که ما خبرهای خوش بشنویم به مانند آنچه که در کشورهای اطرافمون در دنیای امروز برای فعالان اقتصادی در کسب و کارهای مختلف هست؟
همونجوری که استادی در واقع استعداد دارید، دوستان عزیزی که در استودیو هستن، آقای دکتر رسولیان عزیز، ولی اونی که در مجلس در واقع نگاه هست، نگاه توسعه‌ای وجود داره در همین حوزه صنایع کوچیک. شما اگر برنامه ششم توسعه را ببینید، 40% منابع بانکی تکلیف منابع بانکی است که بره به سمت تولید و اشتغال. ولی متأسفانه یکی از اشکالاتی که وجود داره، شاید در قوانین هم هست، باید خود ما دوباره بریم به سمتش اصلاح بکنیم، تکالیفی که پشت صحنه اون تکالیف جرم‌انگاری صورت نگیرد از زیرش در میرن مسئولین.
البته فرمایشتونم اصخایی میکنم، قطع میکنم، شاید یک کمی به یک نگاه بلندتری هم احتیاج داریم، بلندتر از اینکه زمان دورتری رو ببینه، نه از ارتفاع بلندتری، به خاطر اینکه آیا مگه میشه همه چیز رو مجرمانه دید؟ شاید نه. اگر نگاهی به اقتصاد باشه که مثل ظروف مرتبط هست، یک نگاه مهندسی ریاضی میتونه به ما بگه که تنظیمگری نقش بسیار کلیدی تر بازی میکنه.
دکتر ببینید، شما وقتی که تکالیف داره، تکالیفش رو خودش نمیاره به سمت تولید و اشتغال و اون بحثش انجام نمیده و خودشون میرن تو بنگاهداری، همین اتفاق میفته که الان شاهدش هستیم. یکی از اشکالات اساسی تو این بخشه، یعنی یه بخشی شاید قانونگذار نباید اینجوری تکلیفی بحث بکنه، ولی وقتی که قانون بر زمین میماند، وقتی حاضر نیست مثلا چیزی که در راستای تولید صنعت به حمایت به ابلاغ بشه، دیگه مثلا چه انتظاری داریم از این مجموعه این رو اجرا بکنه؟ این یک در واقع نکته ای است که وجود داره. نکته دومی که تو عرصه صنایع کوچک باید بهش توجه بشه، اون بحث تکمیل زنجیره این صنایع، یعنی ما یک آمایش سرزمینی دقیقی از سوی وزارت صمت ابلاغ نشده که در واقع دستبندی بشه. توی منطقه آب هست، میبینی مثلا پتروشیمی نیست، توی جایی که آب پتروشیمی زدیم، فولاد زدیم، و از همین دست موارد صنایعی که وجود داره. برای هر منطقه متناسب با خودش یک آمایشی وجود داشته در حوزه صنعت و اینها نداریم.
ولی ما داریم راجع به بنگاه کوچک و متوسط صحبت میکنیم که اینها داره یه طرح و نقشه مشخصی هن. ما اومدیم به شهرها گفتیم، به بخشداران، فرمانداران، به استانداران گفتیم که صنایع کوچکی که به صورت کارگاهی هستن در مناطق مختلف پراکندن، بیاید. زمین دادیم، شهرک ایجاد کردیم، اونها بر اساس یه ظرفیت چارچوبی اومدن، بهینیاب رو براش ایجاد کردیم، بعد بهینیاب رو اومدیم بالغ کردیم، بعد اومدیم صندوق ضمانت براش گذاشتیم که سرمایه‌گذاری‌ها رو جهت بدیم، بدونیم چه بکنیم، شفافیت‌های مختلف این زنجیره‌ها رو اومدیم. این غیر از اون 2% صنایع بزرگه. عرض من این استش که ما وقتی در اقتصاد مثلا میگم شما
بحث صنایع بزرگ نیست، اصلا در همین ها هم شما الان برید، عمده‌ترین مشکل همین دوستان شاید هست، دوستانم اشاره کردید، سرمایه هم سرمایه در گردش هم سرمایه در ثابت همین واحدهای کوچیکه. ما الان تو شهر خودمون که هیچ صنایع بزرگی که نداریم، کل به شرک صنعتی کوچیکی که داریم حدود 40 هکتاره، همش صنایع کوچیکن. تو همه صنایع کوچیک شما برید تقریبا 60% بسته است. چرا بسته؟ عمده دلیلش اینه که یه بخشی سرمایه در گردش ندارن، یا اگر یه وقتی مثلا تو سرمایه ثابت مشکل دارن، یه بخشی منابع بانکی زمانی به اینها دادن، این منابع بانکی در وقت خودش مشکل پیدا کرده، بانک ها تصاحب کردن. امروزه هم یکی دیگه از اشکالاتی که وجود داره، دستگاه قضا وارد تولید رو نبنده، بانک ها به نوعی غیر رسمی استنکاف میکنن از اعطای تسهیلات، یعنی انقدر وسائل میخوان، یعنی قاعده اینه که باید محل اجرای ترک بشه وثیقه دیگه و هم واحد تولیدی که داره، عموما زیر بارش نمیرن، چون زیر بار این نمیرن تسهیلات بهشون نمیده، میگه برو ملک بیار، برو نمیدن افلا. این یکی از اشکالاتی است که در واقع الان وجود داره. یکی بحث اقتصاد خود ما، یعنی الان نقدینگی 5000 میلیارد حدودن، به دلیل اون اشکالاتی که تو حوزه اقتصاد ما وجود داره، نوساناتی که هست، خیلی صاحبان سرمایه راغب نیست به توزیع سرمایه گذاری بکنه، چون آینده رو یکمی مبهم می‌کنه.
بله بله، من از توضیحتون خیلی متشکرم آقای سید جواد حسینی، که خواهش می‌کنم با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، اشاره بکنم که به مناسبت 21 مرداد، روز حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، برنامه ویژه کارخانه از رادیو اقتصاد داره برای شما پخش میشه به تهیه کنندگی همکار گرامی سرکار خانم اینانلو و دیگر همکارانی که در این برنامه نقش آفرینند. با ما همراه باشید، بیشتر سخن خواهیم گفت با شما در این باره. خب شاید ما بیش از حد مطمئنیم به این که شما شنوندگان کاملا با رادیو اقتصاد و برنامه‌های ما مرتبطید، بنابراین سامانه پیام کوتاه ما رو کاملا می‌شناسید، ولی اگر تازه به جمع شنوندگان ما در رادیو اقتصاد پیوستید، این ویژه برنامه کارخانه به مناسبت 21 مرداد، روز حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، داره برای شما پخش میشه. بنابراین 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما برای طرح دیدگاهتون هست و پرسش‌هایی که میتونید در این باره از مهمانان ما داشته باشید. از معاون محترم وزارت صنعت معدن تجارت که پیش ما هستند، در حقیقت مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم هستند، تا نمایندگان مجلس و همچنین یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و همچنین مدیر عامل و رئیس محترم هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک. خب اگر موافق باشید، گزارش الان آماده پخش هست که همه مهمانان ما در این برنامه این گزارش و مستند رو میشنوند، دیدگاه و نظر اونها رو و پاسخی که به این گزارش میتونیم داشته باشیم رو هم پس از پخش اون شما شنوندگان خواهید شنید. لطفاً گوش کنید.
شغل شما چیه؟
کارگرم. شوهرم کارگره.
به نظر شما مهمترین دغدغه و مشکلات شاغلان کارخانه های کوچک و بنگاه های کوچک چی؟
امنیت شغلی ندارن. امروز میرن سر کار، ممکنه فردا دیگه اون کار نباشه، اون پول براشون نباشه. یه روز پولو میدن، یه روز دیگه میگن نداریم. کارفرما پولو نمیدن، میگن ما با دولت طرفیم. خیلی سخته.
بیمهشون مشکل داره، امنیت شغلی ندارن. یه روز بیمهشون میکنن، باز بیمه رو رد نمی کنند. بعد حقوقشون یه روز میاد، یه ما با ستاب کارش کارفرماشون میگه که کارمون خوب نبوده، پول ندارم. امنی کارفرماشون میگه حقوق به ما نرسوندن، منم به شما نمیتونم بدم.
به نظر شما مهمترین دغدغه و مشکلات افرادی که در کارخانه های کوچک کار میکنن چیه؟
چون خودم هم قبلا تو کارخانه کار کردم، یکی این حقوق ثابته است که مثلا به کارگرم میدن، یکی اون پورسانت و نسبت به کاری که انجام میدن ده. مثلا ما یک کار میکردیم، سال به سال که مثلا دولت حقوق اضافه میکرد، اینا پورسانت کم میکردن. واقعا الان منبع درآمد خیلی کمه، مثلا خرج خونه واقعا با درآمد نمیخونه، یعنی کارگرها واقعا خیلی سختشونه. و دغدغه‌ای هم که الان کارگرا دارن بیشتر دغدغه مسکنه. اینه واقعا من خودم الان خودم مستاجرم، خدا شاهده، مثلا پارسال 2,000,000 تومان میدادم، امسال طرف میگه 4,000,000 تومان بده.
به نظرتون مردم چطور میتونن از شاغلان و کارگرانی که تو بنگاه‌های کوچیک هستن حمایت بکنن؟
تو کارخانه مثلا فامیل بازیه، مثلا طرف فقط فک فامیل خودشو میاره. خب شما میتونه از کسای دیگه، از اون تکنسیانای دیگه، اون کسایی که مثلا تو این کار واقعا خبرن، این کارن، میتونه از اون استفاده بکنی. بعد یه تابویی هم که الان تو این کارخونه هست، این که مثلا شما 2 سال کار میکنی، 3 سال کار میکنی، کارو یاد میگیری، وارد که میشی طرف میگه آقا به سلامت. چرا؟ چون میخواد یه نیروی جدید بیاره، روش قشنگ تسلط داشته باشه، حقوق کمتری بده. فقط به خاطر همین
کارفرماهای بنگاهای کوچیک با این کارخونه ها، چون که قدرت مالیشون ضعیفه، واقعا نمیتونن برسونن به این مردما، به کارگرا نمیتونن پولو برسونن. واقعا موقعیت مالیشون، کارشون ضعیفه، نمیتونن.
چون مردم از کارخونه‌های کوچیک حمایت نمی‌کنن، اینا قدرت مالیشون میاد پایین، بعد کارخونه هم بزرگتر نمیشه، جوانامون هم نمیتونن برن سر کار.
بسیار خوب، فکر میکنم که به اندازه کافی گویا بود. هم آقای حسینی کیا از مجلس شورای اسلامی با ما هستم، هم آقای دکتر رسولیان و مهمانان در استودیوی ما هم که شنیدن. اگر درباره آنچه به مناسبت گرامی داشت روز حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط داره براتون الان پخش میشه از برنامه کارخانه در رادیو اقتصاد، به 3036-37 میتونید نظر خودتون رو بفرستید خانم‌ها آقایان و همینطور فعالان اقتصادی. آقای دکتر رسولیان، شما مطالب رو شنیدید، مایلم که بیشتر در این